بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون بانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. می دانیم که یکی از مسائل مهم در پایان این ماه مسئله فطریه است، زکات فطره. مکرر صحبت شده که اونقدر مهم است که آقا حضرت صادق علیه السلام به وکیل خرجشون فرمودن که زکات فطریه را به پرداز و الا می ترسم فوت را گفت. مقصود از فوت یعنی موت، یعنی بسیار تأثیر گذار هست در جهات مختلف معنوی، مادی، جسمی، روحی. حالا در ارتباط با این زکات فطره که روز گذشته گفتیم هر کسی برای خودش و اونها که نان خور انسان هستند 3 کیلو گندم، جو، برنج و از این قبیل و یا پولشو به فقیر بده. در ارتباط با این مسائل زکات فطره فطریه یه طفلی که از مادر متولد نشده، جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره نداره، مگر اون که قبل از غروب آفتاب متولد شود و نانخور انسان محسوب بشه که مشخص. و از مسائلی که مورد ابتلاست اینه که اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد. کسی فطریهش و پدرش مثلا واجبه، هنوز نانخور پدرشه، مثلا ازدواج نکرده، تو خانه هست، نانخور پدرشه، پدرش باید فطریه بده. حالا خودش هم چیزی داره و وضعش خوبه، میتونه فطریه رو بده. اگر فطریه رو داد، از پدر ساقط نمیشه، از اون کسی که بر او واجب شده که فطریه بده ساقط نمیشه، مگر این که از طرف او با اجازه او بده. میگه پدر من میخوام فطریه‌مو خودم بدم، اجازه میدید؟ یه برمی پس اینجور شد که اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد. از کسی که فطریه بر او واجب شده ساقط نمی شود. مثل همین مثالی که عرض کردم، فرزندیست هنوز داخل زندگی پدرش هست و نانخور پدرشه، پس پدرش باید فطریه او را بدهد. اگر این فرزند خودش داد، از پدر که بر او واجب شده ساقط نمی شود، مگر به صورتی که عرض کردم. ولی اگر از طرف کسی که فطریه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، پدر میگه که پدر من دوست دارم فطریه رو خودم بدهم، با اجازه او میدهد، مشکل نداره. از مسائل مربوطه باز اینه که اگر شخصی کسی را که نانخور اوست و در شهر دیگری می باشد وکیل کند که از مال اون فرد، اون شخص فطریه خود را بدهد. یک کسی در شهری است و در شهر دیگری افرادی نانخورشان، اونجا کاری داره، پولی در اختیار اونهاست، اگر اونها را وکیل کنه که از طرف من، از پول خود من شما فطریه رو بدید، مشکل نداره. اگر فرد کسی را که نانخور اوست و در شهر دیگری می باشد وکیل کنن که از مال اون فرد، از مال خودش فطریه خود را بدهد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که این کار رو میکنه طرف، مشکل نداره. یک مسئله دیگه بگیم، مسئله بیشتر امروز بگیم که حالا مناسب نیست، خب کمتر حرف بزنم که شما آخه اذیتتون نکنم. من زکات فطره را بنابر احتیاط واجب فقط باید به فقرای شیعه که شرایط مذکور در مستحقین زکات مال را دارن، فقرای شیعه باید داد و به دیگری غیر شیعه نمیشه داد. ولی اگر شیعه فقیری در اون شهر نبود اما مسلمانی که شیعه نیست بود، اون وقت مشکل نداره. و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد میتواند اون را به فقرای دیگر مسلمان بدهد، ولی در هر صورت نباید به ناسبی داده بشه. اگر شیعه نیست ولی ناسبی هم هست، به اضافه که شیعه نیست، خدای نکرده در ارتباط با معصومین علیه السلام برخوردش بگونه است که میگیم ناسبی است، اون وقت به او خیر. حالا بله، تفصیلاتی در این مسئله هست که به همین کفایت میکنیم. صلوات مرحمت کنیم. صحبتمون در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم بود. در ارتباط با این مثل‌ها که می گفتیم تبیین کننده مطلب است، مطلب معقول را گویی گاهی محسوس میکنه، روشن میکنه. مثالهای بسیاری، مثالهای بسیاری در قرآن کریم آمده. آخرین آیه‌ای که صحبت شد آیه‌ای بود که در سوره مبارکه فتح اونجا آمده، که آیه‌ای بود که قرائت کردم و روز گذشته قسمت اول این آیه شریفه توضیح داده شد. حالا گفتن این اشکالی نداره، ضمناً این آیه هم از دو تا آیه است که در قرآن کریم همه حروف الفبا رو داره. یادمون میادون دوران طفولیت که حالا از اون وقت تفتریم، مقای این دو سوالات میشود کدوم آیه هست که همه حروف الفبا درش هست. دو تا آیه هست، یکی شده که همه حروف الفبا در این آیه شریفه آخر سوره فتح هست. بخش اول این آیه شریفه مثل همراهان پیامبر گرامی بود که اینها صفاتشون چیست که در تورات آمده. اینها با کفار شدیدن، توضیحاتی داده شد. اینها بین خودشون مهربانن، صحبت شد. اینها اهل رکوع و سجودن، اهمیت رکوع و سجود مقداری صحبت شد. اینها در این رکوع و سجودشون و عبادتشون طلب فضل میکنند از خداوند، یعنی ثواب، و اینها طلب رضوان خداوند میکنند، خوشنودی خداوند که باید گفت به نوعی اعظم از ثواب است. اینها در صورتهاشون علامت پاکی و درستی و عبادت و پرهیزکاری مشخصه و اینها هستن که در تورات به این صورت معرفی شدن. ذالک مثلهم فی التوراة. تا اینجا صحبت شده. حالا صحبت امروزمون. اما در انجیل برای یاران پیامبر گرامی اسلام، اونها که در مسیر حضرتن، تحت تربیت حضرت و مکتبشون قرار دارن مثلشون در انجیل این چنینه، به مانند یک زرعیست، زرع یعنی مزرعهی گفته شده، زرع یعنی دانهی که در کشت و زرع مطرحه کاشته میشه، مثل زرعیست که این دومی از جهتی مناسب تر هست، که این زرع به این دانه اخرج شطعه، بیرون آورده است این دانه که کاشته شده، اون چه که مربوط به اوست که گیاهی که بیرون میاد، جوانه‌ای که میزنه، اخرج شطعه، بعد کم به کم فآزرهو، آهسته آهسته این زرع که جوان زده است، گیاهی از او رویده در ابتدای امر، شطع گفته میشه، اون وقت کم به کم تقویت شده، تقویتش کرده، فستغلزه، از اون رقتی که داشته از یک گیاه، این کم به کم غلظت پیدا کرده است و محکم شده، یعنی استحکام پیدا کرده، تا اونجا که بر پایه خودش استوار مونده، فستوى علی سوقه، یعجب الزرا، این صاحب مزرعه و کسانی که دستن در کار زراعت هستن خیلی براشون شگفت‌انگیز، این دیروز دانه بود و یه مقدار خودش نشون داده بود، حالا کم به کم اینجور رشد پیدا کرده، آهسته آهسته رو ساق خودش ایستاده، استوار شده، موجب شگفت میشه. یعجب الزرا، مثلشون چنین مثلیست، و با چنین وضعیتی که این اصحاب پیغمبر اکرم دارن، کفار به خشم میفتن. این مثل مثلیست که یعنی اینا در حال رشدن، در حال تکاملن، کم به کم نیرومند میشون، قوت پیدا میکنن، لذاست که لیغیز بهم الکفار. بعد هم می‌فرماید در مجموع نسبت به این اصحاب، اونها که اهل ایمان و عمل صالح هستند، خدا وعدشون داده به مغفرت و اجر عظیم، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتن و اجرن عظیمون. این هم مثلی که در انجیل آمده که ضمناً معلوم میشه و معلوم هست که نشانهای شخص پیامبر اکرم و نشانهای اصحاب پیامبر اکرم در تورات در انجیل آمده است، که اگر چنون چه اهل تورات اهل انجیل اینها عمل به این کتاب می داشتن و اگر تعهد به تورات و انجیل لازمه اقرار و تعهد و ایمان به تورات و انجیل، ایمان به پیامبر گرامیمون و اسلام، چرا؟ برای اینکه به وضوح روشن در حدی که قرآن کریم می‌فرماید، همچنون که بچه‌های خودشون را می‌شناختن، پدری فرزند خودش رو چجور خوب می‌شناسه، این چنین اینها می‌شناختند پیامبر گرامی را، و این که اسلام به حق است اینقدر روشن، زیرا نام مقدس حضرت محمد مصطفی و اصحابشون، خصوصیات اصحابشون در تورات در انجیل آمده، که من یک روز آیه شریفه مثل الذین حملوا التوراة رو مثلی که اون رو میگفتم اونجا گفتم، اشاره میکنم تکرار نشه خیلی، ولی اشارهش به اشکاله که من خودم یک موردی دیدم که مطلب از این قراره. آقایی بودن که در تهران از بزرگان علم و فضیلت بودن، من اون سال اولی که تهران رفته بودم، یعنی گفتم اون دفعه که حدود 56 سال قبل و 7 سال قبل تو خیابونی برخورد کردم به این جناب و ایشان محبت کردن، وضعیت مناسب نبود که با من به اصطلاح گرم بگیرد و صحبت بکنند، ولی محبت کردن و گفتن من دارم میرم دیدن یک مکه‌ای و یه نزدیکای ماه محرم بود، اگه تو هم بیای که بیا. او رفت دیگه حس میکنم خیلی چیزاشه. اونجا یک بزرگ یهودیام آمد به دیدن این جناب بازاری، چون از نظر کسب و کار همسلف بودن، بازار قماش بودن. وقتی نشست، اونی که از مکه آمده بود به این آقا گفتن که این جناب بزرگ یهودی هست از نظر علمی و مالی. به اونم گفتش که این آقا از بزرگان علمای ما هست. اون وقت ایشان گفت خب شما تو پول در آوردن که ید بیضایی دارین، یکم شوخی کردم. حالا ببینیم از نظر علمی در چه وضعی هستین. خب تورات شما حفظی نیست؟ گفت برای حفظم. ایشان گفت منم مقداری حفظم، من میخونم ببین درست میخونم. ایشان شروع کرد خوندن تورات، خوند و خوند و گاهی اون میگفت این جملهش اینجور نیست، ایشان قبول میکرد. گاهی ایشان اصرار میکرد همین که من خوندم درسته، اون قبول میکرد. بعد ایشان گفت حالا اینا نفهمیدن ما چی خوندیم، شما چی گوش دادید، اجازه بدید ترجمه کنم. ترجمه کردم خیلی روشن، نام پیغمبر اکرم و خصوصیاتشون و مولدشون و مرکز کارشون و اصحابشون و خیلی روشن بود. منتها متاسفانه اون به خاطری که نمیخواست قبول بکنه، یا آقای آمدن شخصیت ها بودن و اجازه تکانی خورد و اونم پاشد و گفت اجازه مفهمید مرخص بشم، میشه پاشد رفت. ولی روشن من این نمونه رو خودم دیدم که الان اونم که وارد باشن تو این مسائل میدونن که این که در تورات و انجیل پیامبر گرامی و یارانشون مطرحن. حالا این مثالی که الان خوندیم، حاصل این مثال این میشه که اینها در حال رشدن و مطلب دشواری نیست و نیاز به توضیح نداره، مشخصه که یعنی جمعی که با پیامبر گرامی هستن، اینها به تدریج نیرومند و قوت پیدا میکنن به گونه ای که کفار به خشم میان. حالا در ارتباط با این آیه شریفه، من استحسانن مناسب به نظرم میرسه که یه مطلبی رو به عرضتون برسونم، ولی خود مطلب دیگه همین بود که این مسئله بود که در انجیل آمده. خب همینطورم شده، یعنی بالاخره کم به کم اسلام رشدی پیدا کرد و مکتب حق تکاملی از نظر جهات اجتماعی و به صورتی که مشخصه، ولی اون وقتی که به کمال خودش میرسد و اونچنون می شود که همه کفار به غیظ گرفتار می شوند و نابود می شوند، مشخص است که زمان ظهور نیر اعظم خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه مطلبی که استحسانن عرض میکنم و به ذهن میزند اینه که این تکامل دو نوع تکامله. یک تکامل جنبه‌های اجتماعی و جامعه اسلامی که اشاره کردم، و اوج این تکامل و تثبیت این تکامل به گونه‌ای که اسلام و مکتب وحی سر تا سر جهان را بگیرد و یک حاکمیت عدل حق الهی بر جهان حکومت کند و همه کاخهای زلالت و ایران و همه قدرت‌های فاسده همشون نابود و بساط فساد و ظلم و جنایت از کل زمین برچیده شود، عرض شد که معلومه اون دوران ظهور وجود مقدس حضرت. اما یک رشدی هم برای کسانی که با پیامبر اکرم هستن از نظر شخصی هست، یعنی خودشون بر اثر این که این مکتب مکتبی است توانا بی نظیر آموزنده حقایق عالی ترین مطالب اعتقادی در این مکتب، عالی ترین بیانات اخلاقی در این مکتب، عالی ترین مسائل اجتماعی در این مکتب، عالی ترین همه حقایقی که سعادت بشر به آن بستگی دارد در این مکتب، کسانی که با حضرت هستند اینا خودشون هم رشد پیدا میکنن، هی خوب میشند و خوبتر و خوبتر و خوبتر، و اینها متوقف نمیشن، ایست نمی کنن، در حال رشد و تکاملن. و از برنامه هایی که اسلام مرحمت کرده است و راه نمایی هایی که کرده است استفاده می کنن، دائم در حالت ترقی هستند، سعی می کنن که دروزشون مثل هم نباشه، سعی می کنن که توقف در جهت حرکت به سوی کمال نداشته باشند، کوشا هستند که در حال رشد باشند، مثل یک بذری که این بذر گیاهی از او بروز می کند، این گیاه کم به کم رشد پیدا می کند، آهسته آهسته استقامت پیدا می کند، رو پای خودش می ایستد، بعد میوه می دهد، نتیجه میدهد. یک انسانی که در مکتب وحی با پیغمبر اکرم بخواد حرکت کند، یک همچه حرکتی از برای او هست، ولی لذاست که با این ابزاری که در اختیارمون هست که اولا خدا عقل مرحمت کرد و بعد هم پیامبران رو فرستاده، در آخر هم پیامبر گرامی، چیزی هم در جهت سعادتمندی بشر فروگذار نشده، وقت شایسته اینه که انسان به جد تصمیم بگیره و هی رو به تکامل باشه. اینجور نباشه خدایی نکرده اگر محاسبه بکنه ببینه داره عقب میره، ضرر میکنه، یه وقتی بهتر از حالاش بوده، بلکه هر وقت حساب میکنه رو به پیشه، رو به پیشه، رو به تکامل. و این تأکید شده در دین، اون حدیث شریف که یک بخشش خیلی معروفه. من گاهی که عرض میکنم بیشتر اون جهت آخرش، چون اولش خیلی معروف هست، قسمت آخرش کمتر گفته میشه، به اون نیت عرض میکنم. حدیث معروف من صاب یوما فهو مغبون، این کسی دو روزش یکسان باشه ضرر کرد. یعنی باید انسان دیروز و امروزش متفاوت باشه، از نظر علمی پیش بره، از نظر اخلاقی، عبادی، معرفت، ایمان رشد پیدا کنه، به مثل دیروز نباشه. اگر به مثل دیروز باشه، یک روز از این سرمایه مهم عمر داده است، چیزی نگرفته است، می شود ضرر. اگر کسی در کسب و کار از سرمایه داد، در مقابل سرمایه چیزی نگرفت، چی شده؟ ضرر کرده. من صاب یوما فهو مغبون، زیانکار. و اگر چنونچه روز دوم بدتر باشه از روز اول، تعبیر حدیث اینه که ملعونه. ببینن نه، روز قبل بهتر بوده، حال و هوای دینیش خوبتر بوده، تقیدش به حلال و حرام زیادتر بوده، مواظبتش در جهت تقوا جدیتر بوده، حالا یک مقدار سستر شده، و هو ملعون، از رحمت خدا دور افتاده. شایسته اون کسی است که دو روز که برش میگذرد، روز دوم بهتر از روز اول، اونه که مغبوطه. و من کان آخر و یومیه خیره هما فهو مغبوط، روز دوم بهتر شده، یا معرفتش بیشتر شده، یا عملش بیشتر شده، بهتر شده، مورد غبطه است. منظور بیشتر این جمله است که میخواستم عرض کنم. و من لم یر زیادت فی نفسه فهو الان نقصان، و من کان الان نقصان فالموت خیر له من الحیات. اگر کسی رو به پیش نباشه، وقتی بررسی میکنه ببینه که نه بهتر نشده، رو به پیش نیست، طبع مطلب اینه که تنزل میکنه. گاهی اینجور مثال زده میشه، یه درختی که رو به رشد و ترقی نباشد و سرسبزی، کم به کم رو به افسردگی است، تنزل میکنه. اگر رو به رشد نبود و تنزل میکند، زودتر بمیره به نفعشه. فالموت خیر له من الحیات. چرا؟ چون هر چه بمانه هی عقبتر میره دیگه، عقبتر میره. من دیگه خیلی وقتا که این حدیث میخوندم اینجور مثال میزدم، یک کسی میخواد توی یک رشته امتحان بده، کار کرده، یه مقدار حضور ذهن داره، امتحان بده، نمره بالایی میگیره. اون وقت اگر که امتحان عقب بیفته دو سال دیگه، اینم توی دو سال کار نکنه، اون مقداری که حضور ذهن داشته کم 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 بشه، اون وقت که امتحان بده نمرش پایین تر. یک انسانی که وقتی میگذره رو به رشد نباشه، رو به تنزل باشه، اگر اون وقتی که میخواسته تنزل کنه همینجا میمرده، اگر یه مقدار در یک درجه خوبی بوده، بعد هر چه بمانه هی بدتر میشه، کمتر میشه، درجهش کمتر میشه. فالموت خیر له من الحیات. اینه که باید تصمیم گرفت که رو به رشد باشه آدم. حالا گاهی متاسفانه، حالا باز من بگم مثلا به خودم قیاس میکنم، اینجوریست که اصلا آدم حساب کتاب نمیکنه که رو به رشد یا رو به تنزل یا خیر. یعنی میگذره بر آدم مدتی، یک ساعت نشسته باشه که بشینه، خب ما چی شد؟ یک ماه برامون گذشت، یک سال برامون گذشت، تو این یک ماه، تو این یک سال چی شد وضع من؟ رو به ترقیم، به تنزلم. گاهی اصلا محاسبه ای نیست، گاهی افراد جوری شدن که ملکشون شده محاسبه اون، که خیلی عالی، نمیخواد بشینه یک ساعت کنار بررسی کنه وضع خودش، چون روحیش روحیه ای شده که ملکش اینه که در هر حالی در محاسبه است، هر اون که پیش میاد روحش در این وضعیته که اول حساب این میکنه که خدا چی دوست داره، خدا راضی است یا نه، اول حساب رضایت خدا رو میکنه، اون بسیار خوب. و الا اگر اینجور نبود، اون وقتی که انسان هی ضرر میکنه. و لذاست که خیلی تأکید به محاسبه شده، شایسته این است که انسان این محاسبه رو داشته باشه، بعدم اگر ببینه رو به ترقی نیست، تصمیم بگیرد انسان و از این تتمه عمرش هرچه بهتر استفاده کنه، هرچه زودتر استفاده کنه. و همینجاست، این دنیاست که جای این حرکت هست، و لذاست که قیمت هم برای این تتمه عمر نمیشه قائل شد. یعنی تتمه عمر من هرچی هست براش قیمت نمیشه قائل شد. هر اون چه از تکامل ها نصیب انسان بشه در ارتباط با استفاده از عمرش، زیان و ضرر ها هم در ارتباط با غفلته. ولی لذاست که شایسته است که انسان تصمیم بگیره، کار کنه. حالا هر کس در هر حدی که هست، باز درجه بالاتری در کار هست، میتواند که بهتر بشه. و دنیاست که مرکز این کار هست. عباراتی مناسب با این تذکر اخیرم هست از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، این عبارت عرض کنم و عرضم رو جمع کنم که اینجا جاییست که تصمیم به کار باید داشته باشیم. از حضرتش نقل شده، اینی که دارم بکنم، احتجاج تبرسی جلد یک با این چاپی که من بکنم صفحه 488. آقا هست امیر علیه السلام جمعی از اصحابشون رو دیدن که اینا دارن همینطور با هم یک گفتگوهایی میکنن، صحبت میکنن، حالا در مسائل مختلفی صحبت میکنن. فخر جهت تا سعد المنبر، حضرت از اون جمعی که بودن آمدن به اصطلاح خارج شدن تا اینکه رفتن رو منبر، رو فحمد الله و اثنا علی ثم قال، بعد فرمودن ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. خداوند این خلقو که خلق کرد، خلق کرده است که این خلق دارای آداب خوب، اخلاق خوب و اینا رشد پیدا کنن. خلق کرده است برای رشد. همینه که این آیه شریف هم درش صحبت شد، لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینه دیگه، خلقو که خلق کرده است، هدف خلقت رشد این خلق است در مجموع. حالا اشاره رو بکنیم برای بعضی از دوستان که بد نیست، نه اینکه در بعضی از مبانی هست و در اسفار هم هست که در ارتباط با این که یک روز عرض کردم ولی این مطلب رو نگفتم، که عذاب عذ میشه. ابن عربی میگه که عذاب عذب میشه، در جهنم حالا بعضیشون میگن مختصری عذاب و بعد کم به کم عادت میکنند و بالاخره کم به کم عذب میشه و خیلی خوب و خوشن، به گونه‌ای که عرض کردم دیگه، مکررم عرض کردم، به گونه‌ای که اونهایی که قراره در جهنم بمانن وقتی در جهنم رو میبندن اون وقت امت هم راحه دیگه، خیلی کیفشون کوک میشه که خوب شد. لما یأسوا من الخروج تعبیر اینه، وقتی از جهنم خارج شدن رو مایوس میشن کیف میکنن. اون وقت دلیل برای این که این چنین میشه چیه؟ این که خود قرآن گفته هم اصحاب النار، اینا اصحاب آتشن. اصحاب وقتی میگیم فلانی از اصحاب فلانیست یعنی با هم رفیقن، با هم خوبن، پس یعنی خوشن در جهنم. بعد در اسفار مرحوم آخوند میگه که این استدلال ضعیفه، چون اصحاب گاهی هم در غیر این استعمال میشه، استدلال قویش میشه منه. چطور؟ به خاطر اینکه خود قرآن گفته که جمعی را ما خلق کردیم اصلا برای جهنم. وقتی برای جهنم خلق کردن یعنی کمال وجودیشون رفتن جهنمه، و به نتیجه وقتی در جهنم میروند اون وقت به کمال وجودیشون میرسن. چیزی هم که به کمال وجودیش برسه این دیگه در عذاب نیست دیگه، ناراحت نیست دیگه، به کمال وجودیش رسیده. آیه شاهد این مسئله چیه؟ ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، لامی که لام عاقبت است، لام غایت گرفته ایشان. در 15 مورد در قرآن داریم که دیگه تفصیل داره، بخوام همون قدیم در ذهنم عرض کنم که لام لام عاقبته، یعنی عاقبت کارشون به بدی انتخاب خودشون دوزخی شدن شد، نه اینکه خدا خلقشون کرده از اول برای که برن جهنم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من به این مناسبت یادم اومد که اینجا چی؟ آقا از تعمیر می فهمن که لما خلق خلقه اراد ان یکونو علا آدام رفیعه و اخلاق شریفه، به این جهت خلق کرده، نه که خلق کرده است تا اینا جهنم باشن، تا نتیجه تن کمال وجودیشون جهنم رفتن باشه و در جهنم خوش باشن. این چنین نیست، بلکه مطلب از این مطلب، بله حالا اینو بحثاش دیگه بعدا صحبت میکنیم. صلوات مرمت کنیم مرمت. اونقدر که گفتم کفایت در ارتباط و مسئله، که نتیجتاً اینه که خلقت در ارتباط با خلقت هدف اینه. ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. من گاییم که این مجالس رو این چنینی تذکری میدم، خب بعضی از دوستانی هستن که در جریان هستن بیشتر جریان باشن و مطلب مشخص‌تر باشه، و چه این که گاهی هم به طور کلی و عمومی مسائل در وضعیت بسیار وسیع مطرح میشه از رسانه‌ها و غیر رسانه‌ها، لذا من لازم میدونم که همینقدر مشخص باشه که خیر اینجور نباشه که آدم هر کتابی دید یا هر رسانه‌ای چیزی گفته بشه، بلکه حساب کتاب در کارها بیشتر مورد توجه باشه. اون وقت حضرت می فرماین که فعلم انهم لم یکونو کذالک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. خداوند دانست که اینها کی می شود به این اخلاق شریفه و آداب رفیعه موفق بشن، وقتی که براشون گفته بشه که اخلاق خوب چیست، آداب خوب چیست، برنامه خوب چیست، بهشون گفته بشه. الا به ان یعرف هم مال هم و ما علیهم. و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی. معرفی کردن اون نوع کاملش اینه که امر و نهی در کار باشه. امر کند خدا به خوبی ها و نهی کند از بدی ها. و الامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد و الوعید. امر و نهی هم تکمیل نمیشه مگر اینکه در ارتباط با اون چه که امر میشود عنایت بشه و لطفی در کار باشه و وعدی در کار باشه. و الامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد و الوعید. در ارتباط با اون چه که امر میکند نعمت در کار باشه، در ارتباط با اون چه که نهی میکند نکبت در کار باشه. والوعد لا یکون الا به ترغیب، والوعید لا یکون الا به ترهیب. و وقتی هم وعد باز در جهت خودش به خوبی انجام میشه که ترغیبی در کار باشه، در نهیش هم ترسوندنی در کار باشه. و ترسوندن هم باید در ارتباط با چیزی باشه که برای بشر ضرر داره و ترغیب هم چیزی که براش مفیده. اون وقت ثم خلقهم فی داره و اراهم طرفم من اللذات. بعد دیگه حضرت وارد میشن که اون جایی که جای کار هست منظور این بود. و در جهت این امر و نهی میتواند انسان درست حرکت کند و به نتیجه به آداب رفیع برسد، به اخلاق شریف برسد. جاش دنیاست، جاش همینجاست. ثم خلقهم فی داره و اراهم طرفا من اللذات لیستدلوا بهی على ما ورائهم من اللذات الخالصه التي لا یشوبها. تا اینکه بالاخره لذات دنیا نشونگر لذات اخروی باشه و آلام دنیا هم نشونگر آلام اخروی باشه، منتها اونجا لذات خالصه و آلام هم خالصه. یعنی هم در بهش گرفتاری نیست و هم در دوزخ جای خوشی نیست. اینجا جاشه و اینجا انسان میتونه که پیشروی بکنه در حدی که اون وقت برسد به واقع به وضعیت بسیار ارزندهی، بارشو از این دنیا بسته باشه و منتقل به عالم بعد که می شود هرچه بیشتر بهره گرفته باشه. و عرض کردم همین روز خانمم همین مقدارم که صحبت کردم خیلی مناسب نبود، عرضمو جمع بکنم و دیگه فردای ظاهرا مجلسمون هست و که انشاءالله تذکراتی فردتون میرسد و اون چه که میتوانیم اینجا استفاده بکنیم دیگه معلومه. هر چه بیشتر بار علمیمونه بیشتر کنیم، آگاهی چیز فهمی، و هر چه بیشتر در جهت تقوا پیش بریم به حقیقت پیش رفتیم. این دو تا مسئله است که دیگه همه میدونیم. روایات، آیات، بیانات بزرگان، خوابها، همه چیز اینو تأیید میکنه که این دوتا جهات علمی. من یک آدم شایسته ای خواب دیدم، یه وقتی اجازه به خواب نداره، این حرف هست که از بیانات دین دیگه، علم عمل، علم عمل. همین آیه که میخوندیم وعد الله الذين آمنوا و همچنین عمل صالح انجام دادن، علم و عمل. گفتم اون طرف چی خیلی به درد میخوره؟ گفت علم و محبت اهل بیت. و در این جهت دیگه مشخصه، هیچ نیاز به نقل این چنین چیزایی نداره. منتها مقدمه توسل من عرض میکنم که از چیزایی که نیز به حکم روایات بسیار و به حکم مسائل گوناگون بسیار بسیار مهم است، هم این علم که عرض شد و هم این توجه معصومین و محبت به معصومین علیه السلام دیدی. حالا باز بر نگردم تو چیزی که معید ایناست، عرض بکنم که در ارتباط با مسئله توسل نقل میشه در حالات صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که ایشان اواخر عمرشون مقید شده بودن که قبل از درس یک روزه خونده بشن، بعد درس بدن. یکی از نزدیکانشون سوال کرده بود که چی شده شما مقید شدید؟ خب ایشان همتشون در جهت تدریس و بحث‌های علمی و کارهای علمی در حدی که نقل میشه که پسرشون که فوت شد یه مقدار کنار بدن این پسر قرآن خوندند و شب بود، قرار بود صبح جنازه برداشته بشه، اون وقت مقدار وقتی که بیدار بودن مشغول کار علمیشون شدن، همون کار فقه و فحاد شد در یه همچه وضعیتی. این تقید به جهات علمی که بسیار هم مهم، حالا چی شده شما مقید شده یه وقتی گذاشته بشه که روزه خونده بشه؟ ایشان گفته بودن مدارک در این جهت که خیلی است اهمیت توسل، ولی یک خواب گاهی میشه آدم تکون بده. من استادم خواب دیدم، گفتم اون طرف چی خیلی مهمه؟ خب این کاری که روشنه که روشن. به اضافه ایشان گفت دو کار خیلی اونجا کار صورت میده، یکی گره گشایی از کار گرفتار، کسی که گرفتار شده انسان از دستش بر بیاد که گره گشایی داشته باشه خیلی مهمه دیگه، معلومه بسیار مهمه. و دیگر زیارت الحسین علیه السلام، این دوتا. من از اون وقت تصمیمم بر این شد که اونه که مراجعه میکنن تا بتونم هرچه بیشتر بهشون برسم، و بعد گفتم این فیض زیارت عمومی بشه قبل از درس باشه که همه هم استفاده بکنن، همه هم بهره دارن قبل از درس باشه. لذا این کار کردم و زیارت الحسین علیه السلام و گره گشایی. حالا بنابراین عرض ادب به ساعت مقدس آقای امام حسین علیه السلام، امیدواریم که در دوران سال خداوند متعال توفیق این چنین مرحمت کنه. از بزرگان کسی خیلی به نظر من فوق‌العاده بود، این مقید بود که صبح و شب برای خودش روزه بکنه، اگر یه جایی هم اتفاق می افتاد که مناسب نبود و تو جمعی بود و مناسب نبوده بعد قضاشون خاطر اهمیت عرض ادب به ساحت مقدس حسین آقای. حالا با توجه به این جهت سلام عرض میکنیم و انشاءالله فیض آماده است و بهرمن بشیم. خدایا به حقیقت وجود مقدس حضرتش حالت عرض ادب به همه معصومین علیه السلام هرچه بیشتر به هممون مرحمت بفرما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جم دون الحسين. تن به قربان همه اون بزرگواران، چه که ندیدن از مصائب ولی تحمل کردند و در راه پروردگار ایثار سر تحمل، تا اونجایی که هرچند مشکل بود مصائب ولی حالشون نه تنها حال صبر بود که حال شکرم بوده. با تعبیرهای مختلفی مطلب مشخصه، امون وقتی که بی بی میخوان خطبه بخوانن در اون شرایط عجیب، باز هم اول حرفشون اینه که الحمدلله رب العالمین، با شکر و ستایش پروردگار همه اون مصائب را تحمل کردن. از اون مواردی که یادش بسیار رنج آور است، وقتی بود که در سفر اسارت پیاده راشون می بردن. در این سفر بسیاری از موارد که بالای مرکب ها و شطر ها بودند و اون اوزا، اما گاهی هم پیاده راشون می بردن. لا اله الا الله. بی بی می فرمودن وقتی ما رو پیاده را می بردن زمین پست و بلندی داره، گودال داره، خار و خاشاک داره، ما به خاطر اینکه این بچه ها بتونن با ما راه بیان نمیتونن اونا حرکت کنن، آهسته تر حرکت میکردیم. لا اله الا الله. هی وای وای وای، نمیدونم چه جور عرض کنم، ما آهسته تر را میرفتیم که بچه ها هم بتوانن را بیان بمیرم، ما رو میزدن، با نیزه به ما حمله میکردن.